أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألسناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ورحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لعب فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا وبغانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحیم. در سوره مبارکه طور بعد از اون سوگندهایی که ارائه شد، مسئله معاد تثبیت شد با این سوگند و برهانهای قبلی و کیفر تبهکاران ذکر شد و پاداش متنعمان و بهشتی ها ذکر شد و حصر کیفر تبهکاران بیان شد و عدم حصر پاداش بهشتی ها بیان شد و لذت هایی که برای اینها هست ذکر شد. مستحضرید که همونطوری که روح در دنیا با بدن موجود است و رشد بدن به وسیله روح است و بدن ذاتاً نه درد دارد و نه لذت، لذت ها و درد ها مال روح است، در بهشت هم به شرح ایزن بدن از اون جهت که یک موجود مادی است نه لذت دارد و نه درد. این لذت و درد مال لامسه است که لامسه شأنی از شؤون نفس است. نفس در مرحله پایین لمس دارد، در مرحله میانی وهم و خیال دارد، در مرحله اوج و برترش عقل دارد. و اگر لذتی هست مال نفس است در یکی از مراحل سگانه و اگر دردی هست مال نفس است در یکی از مراحل سگانه. و چون نفس و بدن با همان چه در دنیا چه در آخرت، چهار قسم فرض دارد. یکی این که هم لذت مرحله بالا باشد هم مرحله پایین، که از مرحله پایین به عنوان لذت بدنی یاد می شود. گاهی ممکن است لذت مرحله نازل باشد که از او با لذت بدنی یاد می شود و لذت مرحله بالا یعنی لذت عقلی نباشد. گاهی به عکس است، گاهی هیچ قسمی از دو قسم حاصل نیست، حالت عادی است. این اقسام چهارگانه را ما در دنیا داریم، در آخرت هم همچنین است. در دنیا اونجا که لذت بدنی هست یعنی لذت مرحله نازله نفس است و لذت مرحله عالیه نفس یعنی عقل نیست، مثل لذت پوشیدن و نوشیدن و خوردن و امثال ذلک. خب این مرحله نازله نفس یعنی مرحله لامسه لذت میبرد، اما عاقل لذت نمیبرد. گاهی به عکس است، یعنی لذت عقلی هست ولی لذت نفسی مرحله نازله نیست. مثل اینکه یک فقیهی یک مطلب دقیق فقهی را کشف کرد، یا حکیمی مطلب فلسفی را کشف کرد، یا طبیبی یک مطلب دقیق طبی را، داروی یک قده را کشف کرد. این عقل لذت میبرد نه حس و خیال و نه لامسه. در حالی که بدن عادی است، غذای خوبی نخورده، شربت خوبی ننشیده، درست است لذت کیف است، اما کیف است از بالا تا پایین، از پایین تا بالا. هم مرحله لمس لذت دارد، هم مرحله وهم و خیال لذت دارد، هم مرحله عقل. از کسی تعریف میکنن بنری به نام بزنن، این یه لذت خیالی است. اما اگر یک مطلب علمی را کشف کرد، یه دقت اصولی یا فقهی را کشف کرد، اینجا لذت عقلی دارد، نه لذت وهمی و خیالی و نه لذت حسی که لذت بدنی باشه. گاهی هر دو را دارد، مثل اینکه هم شربت خوبی در کنار او هست، هم یه مطلب دقیق قرآنی را فهمیده، نهج البلاغه را خوب فهمیده، صحیفه سجاده را خوب فهمیده. این لذت عقلی است. ادراک کردن حرف دیگه است. اگر یک کسی مطلبی را کشف بکند او لذت میبرد، اما که به دیگران منتقل بکند اونا فقط میفهمند، چون کشفش مال دیگری است. ممکن است ادراک علمی باشد ولی لذت نباشد، چون این از دیگری داره نقل میکند. میبینید یه وقت است کسی تولید میکند، مثل اون کشاورز کوشا و زحمت کشی که با ابتکارات خودش میوه تولید میکند. یه وقتی کسی دلال است، این دلال میدان لذتی نمیبرد، اون کاری که نکرده که میبره. اون کشاورز با ابتکار خودش یا گلخانی یا غیر گلخانی با تلاش و کوشش و ابتکار خودش این میوه خوبی عرضه کرده. این فقط دلال میدان است. تو علوم هم همینطوره. یه وقتی تو فقه، تو اصول، تو فلسفه، تو کلام، تو تفسیر یه کسی حرفی برای گفتن دارد، او لذت میبره. یکیسی وقتی حرف دیگران را دلالی میکند، این لذتی نمیبره، این میدونداره. بحث ها هم همینطوره. اگر یکیسی از خودش حرفی داشته باشد، گذشته از ادراک علمی لذت عقلی دارد. اگر یه عبادت خالصانه شب زنداری داشته باشد، لذت عقلی میبرد. منزل لذی زاغ حلاوت ذکر که فب تقامین که بدلا همین است، از اغنی حلاوت ذکرک همین است. این لذت ها لذت عقلی یا فوق عقل است. لذت را اگر هم گفتن کیف است، یک درجات برتری دارد که فوق کیف است. تو کتاب های عقلی در باره ذات اقدس الله بگنه الاز و مبتهجن خداست، بهترین بهجت و لذت مال خداست، زیرا ادراک ملایم لذت آور است و خدای سبحان تمام حقیقت را ادراک میکند. گاهی لذت بدنی هست و لذت عقلی نیست، مثل کسی شربت خوبی میخورد ولی چیزی نفهمیده. گاهی لذت عقلی هست و لذت بدنی نیست، مثل کسی کشف کرده اما شربتی ننوشیده. گاهی در کنار نوشیدن شربت گوارای مطلب علمی رو کشف میکند، گاهی هم مثل فاقد طهورین هیچ خبری از او نیست. در دنیا اینطوره، در آخرت چون نفس و بدن مثل دنیا کنار همن، در بخش پایانی سوره مبارکه قمر فرمود اینا دوتا لذت را کنار هم دارند. ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. مثل که انسان یک شربت گوارا کنار اوست، یه مطلب عمیق قرآنی را فهمیده است که دیگران نگفتن تا حال، خب یا مطلب فقهی را فهمیده است که دیگران تا حال نگفتن. این لذت عقلیش در کنار لذت بدنی است. این دو نیست که فقط عقل بفهمد، عقل هم میفهمد، هم ذوق دارد. از اغنی حلاوت ذکره، از اغنی مناجاته، از اغنی تو روایات ما فرامان است لذت مناجات حق. منزل لذی زاغ حلاوت محبته که فبتقامی که بدل از همین قبیل دیگه. این آیه 55 سوره مبارکه قمر که پایان سوره قمر است، این است: ان المتقینه فی جنات و نهرن فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. عند الله بودن لذت عقلی است، در جنت و نهر بودن لذت حسی و بدنی و لمسی و مانند ذالک است. بنابراین همونطوری که روح در دنیا با بدن هست، مرحله نازله روح به نام لمس که در بدن ظهور می کند وجود دارد، لذائذ گاهی هم در مرحله بالا هم در پایین گاهی در پایین است، در بالا نیست، گاهی در بالا هست، گاهی در پایین نیست، گاهی در هیچ مرتبه نیست، این مراحل در قیامت هم ممکنه فرض داشته باشه. بله خب، چون خودش درک بکند دیگر، هم خودش درک بکند، هم آثار خودش را که به بهترین وجه آفریده درک میکند که خلقت از این زیباتر نیست، او را خودش خلق کرده و لذت میبرد. منتها لذت الهی، لذت کیفی هم زال زالش نیست، اصلا لذت مقوله کیف نیست. پایین 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 که دست ما میرسد یه لذت کیفی است، چون بالا دسترسی نداریم خیال میکنیم لذت کیف نفسانی است. ادراک ملایم لذت بخش است. وقتی کسی مطلب دقیق فقهی رو درک بکند که دیگه اون اوج عقل است، این دیگه سخن از مرحله نازل نفس نیست. اما غالب مردم از لذت خیالی همین القاب و نام و به کی میگن اعظم و به کی میگن عظما و کی شهریه میده و کی این رو خیال واقعا. گرچه تخیل در قرآن کریم به کار نرفته و اما باب افتعال در قرآن فراوان است. فرمود این هم مال مختال است، الله لا یحب کل مختال فخور. آدم خیال زده که قدرت عقلی ندارد، نه حرف علمی دارد، نه لذت علمی، تو محدوده بنه رو لقب کار میکند دیگر. و خدا اینا رو دوست ندارد، چون اینا رو دوست ندارد مطالب علمیش هم در اختیار اینا نمیذارد. الله لا یحب کل مختال فخور. مختال یعنی آدم خیال زده، از خیال و وهم بالا نرفته که ببینه که چه خبره. که اون که لذت مناجات را میچشد عاقل است، این که لذت تعریف و تمجید و بنر و نام و اینا را میبرد مختال است. مختال محبوب خدا نیست، یعنی خیال زده، در حد خیال فکر میکند. لذت‌های قرآنی سعی میکند ما را از اختیال به عقل بار ببرد. این لعلکم تعقلون ها، لعلکم تتفکرون، لعلکم تعقلون، برای همینه که از اختیال ما را بار ببرد. به چیزی بیندیشیم که اندیشه ما رهبری کل اون نظام را به عهده دارد. ما در دنیا هر کاری که میخوام بکنیم، عمل ما متوقف با موجود خارجی است. ما اگر بخوایم یه چیزی بسازیم باید مساله ساختمانی داشته باشیم. اگر بخواهیم مطالعه درسی بحثی باید این اعیان موجود باشه، یعنی کتاب باشه، مکان باشه، زمان اینا باشه تا درس و بحث داشته باشیم. در دنیا اعمال ما متوقف بر اعیان است، ولی در آخرت اعیان متوقف بر اعمال است. یعنی اصل درخت، اصل بهشت، اصل عیون جاریه چون اعمال بهشتی داودانه است، اونها جاودانه است. و غیره اونطور نیست که اونجا مرتب ساخت و ساز باشه که. خب چه عالمی است که گرداننده های عالم مؤمنینن. اینطور نیست که یه مساله ساختمانی باشه بعد ساخته بشه بعد بهشتی تابع باشه. تمام نعم بهشت به عقاید و اخلاق و اعمال بهشتی میگرده، یعنی صحنه هستی تابع عقیده و ایمان بهشتی است. تا این درخت هست این لذت میبرد، این مال دنیاست، اما تا این لذت میبرد این درخت باید باشد. خیلی فرق دیگه. انسان تشنه در دنیا تا این چشمه هست سیراب میشه، بله تا چشمه هست لذت میبرد، تا چشمه هست احتیاج برآورده میشود، ولی در آخرت تا نیاز هست چشمه هست. خیلی فرق دیگه بین دنیا و آخرت. آخرت را اعمال انسان میسازد. ما با همچه عالمی روبرو هستیم. کل آسمان و زمین آخرت به عقیده و اعمال وابسته است. این تو نیست که چشمه یاد خوش بشه یاد خوش نشه. فرمود اکل ها دائم، اکل نه یعنی اکل، اکل یعنی خوراکی، نه خوردن. میوه های دنیا بالاخره یک فصل است یا دو فصل، بعضی ها به نام چهار فصل است، ولی بالاخره گاهی هست گاهی نیست. اما در بهشت او کلها دائم، نه اکل، یعنی میوهش دائمیه. چرا انسان دائما غذا میخواد دیگه، دائما میوه میخواد دیگه. تابستان باشه و زمستان نباشه، زمستان باشه و تابستان نباشه، یعنی نیست. پس درخت بهشت، میوه بهشت، تابع عقیده و ایمان و عمل مؤمنین است. موقع خواستن یه وقتی میخوام میوه بچینن، دیگه لازم نیست خودشون برن بچینن یا به دیگری بگن آقا برای ما یه سبد میوه بیار. همین که احساس میکنن میوه دارن، به نزاهت و سبوهیت ذات اقدس اله پی میبرن، میگن ما محتاجیم، خدا محتاج نیست. سبحانک اللهم، یعنی من نیازمندم، مولای من بی نیاز است، فوراً میوه حاصل میشود. دعواهم فیها سبحانک اللهم. یک دیگر را که بینن تحیتهم فیها سلام، یک دیگر را که بینن این تونست دنیا کنار هم رد بشن سلام نکنن به یک دیگر، که این که نیست، که این سبک زندگی اسلامی نیست. ما به دنبال سبک زندگی اسلامی میکردیم، اول از خودمون باز شروع بکنیم. الان میبینید همه مؤمنین کنار هم رد میشن، هیچ کسی به کسی سلام نمی کند. دعواهم فیها سبحانک اللهم و تحیتهم فیها سلام. خب حالا میبر خوردن چیکار بکنن؟ و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. غرض این است که کل این صحنه به بهشتی تکیه می کند، مثل دنیا نیست که مؤمن به لوازم و موجودات مادی تکیه کند، کل صحنه بهشتی. حالا که اینه، پس چهار قسم هست در بهشت، ما بیش از سه قسم نداریم. بعضی ها لذت های مادی دارن، اونا که کارهای عقلی نکردن، عبادت داشتن اما حالا اونجور لذت ببرند و اونطور نبوده، تکلیفی بود برای رفع تکلیف انجام میدادن، اینا در بهشت هستن، لذت های بدنی دارن اینا. اما عند ملک مقتدر نیستن. اونا که عند ملک مقتدرن، ممکن است توجهی به این نعمت های مادی نداشته باشن. اوساط اونها در این حال که عند ملک مقتدرن، از این نعمتهای بهشتی هم لذت میبرن. هر دو هست، مثل که برای هست امیر در همه مراحل هر دو مرحله بود دیگه، وقتی حکومت مطلقه داشت دیگه، اون همه قدرت را داشت، هم لذت ظاهری داشت هم لذت باطنی. میبینید این جریان بیوت امور التعام یک امر محیر العقولی. غالب ماها این یطعمون الطعام را گفتیم، شنیدیم، اما میدونید چه اوجی دارد این یطعمون الطعام علی حبه مسکین؟ این ضمیر حبه هم به الله برمیگرده، نه به طعام. خب اون ذوات قدسی، این حسنین، این ذوات قدسی و این حسنین و اینها خب روزه گرفتن، گرسنن، اونم فضای عربستان، اونم شب سوم. کی آمده دم در؟ شب اول دوم مسکینن و یتیمن، شب سوم اسیر. اسیر یعنی کافر. جنگایی که میکردن، هم از این طرف ما اسیر میدادیم هم اسیر میگرفتیم دیگه. اون کسی که تو مدینه اسیر است که دیگه مسلمان نیست، که کافر دیگه. حالا یه کافری آمده شب هنگام افطار، اونم اون ذوات قدسی، اونم شب سوم، اونم حسنین، آدم یه چیزی میشنود. خب اینا دو دنیا اینجورن، تو بهشت هم همینطوره دیگه. اینا غرق لذت عقلی هم این احساس نمی کنن اصلا. بیطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. حالا بالاخره کافر است، تو مملکت اسلامی است، این نباید گرسنه باشه، این علیست، این حسنین. خب اینا در دنیا این طور هم، در بهشت هم همین دارد. حالا از این هست که این عطف هم نکرده عند ملک مقتدر، مثل کسی که سرگرم کشف یک داروی بیماری سهل العلاج است، یه لیوان شربت هم کنار اوست، از نوشیدن این شربت لذت میبرد، اما از کشف اون دارو لذت عقلی میبرد. اینا با هم هم در اینجا اند ملیک مقتدر بودن یه لذت عقلی است، در کنارش هم جنات است. بنابراین روح چون در بدن اثر میگذارد، ممکن است آثار روح تا یه مدتی در بدن باشد، هم اثر فقهی هست هم اثرای طبی. اثر فقهی اینه که این اگر باطن باشه که حکم دیگری دارد، اگر دست کسی قطع شد، یک مسلمانی دستش تو تصادف قطع شد، دست یک کافری رو که مرگ مغزی شد به این دست پیوند زدن، البته اهل کتاب نبود، او ملحد بود، کمونیست بود، تا این دست به این بدن نچسبید، یعنی نفس ای رو قبول نکرد، دست خود قرار نداد، حکم فقهش اینه که نجسه. این فقهای طهور اینه، نمیتونه وضو بگیره، نمیتونه تیمم بود، این نجسه دیگه. اما وقتی نفس ای رو قبول کرد، این چسبید، بدن او شد، به ید او شد، میشه پاک. در جریان برخورد اعضا، چه قلب، اگر قلبی قلب منافق بود، فی قلوبه هم مرضون بود، این مرض مرض روح است، نه مرض بدن. اما روح بیمار در بدن هم اثر می‌دارد. تا یه مدتی ممکنه این قلب قبل از این که نفس این شخص این قلب را بپذیرد، به قلب خود قرار بدهد، آثار اون بیماری باشد، یعنی نفاق باشد. چون بالاخره درست است روح منافق است، ولی بالاخره با همین ابزار قلبی کار میکنند. ممکنه تا یه مدت این اثر باشد. اگر یه پزشک تجربی گفت ما آثارش میبینیم، این محدوده. اما وقتی که مؤمن کامل خالص این قلب را نفسش پذیرفته، خاشع شد، از جا ربه و به قلب سلیم شد، دیگه اثری از اون نفاق در این قلب ها نیست. بنابراین در بهشت وقتی اینا متقیان کنار همان، این احکام را هم به همراه دارند. ولی خدای سبحان که فرمود والذین آمنوا و تبعتهم ذریتهم به ایمانن الحقنا بهم ذریتهم، اون کرامت حفظ کرده. فرمود ما این چنین است که یه عده رو به عائله یه عده بیفزاییم، اما سفره ما همون سفره قبلی باشه. ما اگر ذریه گروهی رو به اونها ملحق کردیم، کمک هم میفرستیم، سهمیه بیشتری هم میدیم. الحق را به هم ذریت هم، اما و امددنا هم به فاکهت و لحم مما یشتهون. ما اگر 18 مهمان برایشون فرستادیم، غذای زائد هم میدیم. این طور نیست که با همون غذای قبلی، چون هر کسی بالاخره یه سهمیه داره در بهشت دیگه. درست است ما یشتون، اما اشتهای اینها به هر اندازه که در دنیا عبادت کردن به همون اندازه اشتها دارن. اشتهای اونها محدود به اعمال سابق اونهاست. حالا برابر اون موازین قبلی سهمیه داشتن، رزقون معلوم. حالا که الحقنا بهم ذریتهم، خب کمک هم میکنیم که مهمانا را بتونن خوب پذیرایی کنن. و الحقنا بهم ذریتهم یک، و امددناهم بفاکهت، که به آیات بعدی است و چیزی از اینا کم نمیشه، نه عملشون رو کم میکنیم نه سهمیهشون رو کم میکنیم، برای نشاط بیشتر ضروری اینها رو به اینها ملحق میکنیم و امداد هم میکنیم، کمک مستمر و مدد و مدتدار و ممتد هم به اینها میدیم، هرچی که بخواهن که نیاز اینها برطرف بشود. الحاق دائمی درجه ندارد که نه همه که نه، به نحو موجب جزئی است. در جاهای دیگر یه همچه وعده ای نداده که، برای بعضی هست البته. والذین آمنوا و تبعتهم ذریتهم به ایمانم باد باشه، خیلی از ضراریان که راه آباشون رو نمیرن، اونا که ضراری که آباشون رو میرن، این وعده اجمالی است. اما همچه اطلاق ندارد، دست بیان اطلاق باشه که ما هر کسی که ذریه او خوب بود به او ملحق میکنیم. اینا فعل جمله است نه بل جمله. و البته هر جایی که ذات اقدس را عنایت بکند و ضراری اینها را به اونها ملحق بکند، امداد هم در کنار اونها هست و از عمل اونها هم چیزی کم نمی شود. یعنی سه اصل با هم هست، هم الحاق هست، هم امداد هست، هم عدم نقص عمل. خب حالا گاهی ممکن است پسری بتواند از پدر شفاعت کند، این عالم بود، مؤمن بود، شهید بود. چون در بحثای دارد که ناک شهدا لهم فیها، یعنی بخشی از بهشت مال اینهاست. خب اگه بخشی از بهشت مال اینهاست، ممکن است ذات اقدس اله درخواست بکنن که پدران و مادرانشون به اونا ملحق بشن. نفرمود که ما این شهدا را وارد بهشت نکنیم. در بخش از آیات داره که لهم جناتون، این لهم یعنی ذات اقدس اله، ملک اینا کرده است دیگر. اینا میتونن از خدا بخواهن که پدرشون، مادرشون، وصلگانشون به اینها ملحق بشن. این فضل خداست دیگر. وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود انا و علیان ابدا حاضر امه. کسانی که این راه را طی کرده اند ممکنه ضراری ده حساب بیان. خب این مسئله کل امرئ به ما کسب رهین یه بار منفی دارد. اونطوری که در کتاب شریف المیزان آمده که هر کسی گرو عمل خودش هست، این فرمایش درست است. هر کسی برابر عمل خودش یا پاداش میبیند یا کیفر. اما تعبیر گرو این رهن یه بار منفی و اثر منفی دارد، اثر مثبت ندارد. اینی که در سوره مبارکه مدثر که بحث دیروز اشاره شد اصحاب یمین رو استثناء کردن، اون میشه اصل. اونجا فرمود کل نفس به ما کسبت رهینتون الا اصحاب الیمین، آیه 38 و 39 سوره مبارکه مدثر. این روال عادی است. اما این آیه محل بحث، ما بگیم هیچ تقیدی ندارد، هر کسی چه خوب چه بد رهین عمل خودش است. این کلمه رهن بار منفی دارد، آدم رو میبندد، گروه دیگه. در غالب تعبیراتی که چه در نهج البلاغه آمده چه در صحیفه آمده، غالب این فرموشاتی که ائمه فرمودن یه بار منفی دارد. در جریان خانه قصبی، دیوار قصبی، این بیان نورانی حضرت در کلمات قصارشون هست که الحجر القصیب فی الدار رهن علی خرابها. یعنی کسی دیواری ساخته یا خانه ساخته، ولی آجر مردم و سنگ مردم و تیر آهن مردم گرفته خانه ساخته. از در فقهی این شخص میتواند بگوید من تیر آهنم رو میخوام، حالا خونه شما خراب میشه بشه. این صاحب خونه هم نداره بگه که من نمیدم، بدنش میدم. تا عین موجود است صاحب این عین عینش میخواد دیگه. سنگ هم همینطوره، آجر هم همینطوره. الحجر القصیب یعنی سنگ قصبی مقصود، این فعیل و این مفعول. این رهن علی خراب اون دار، این نمیتونه بگه آقا من عوض میدم. حالا صاحبش میتونه عوض بگیره، اما این نمیتونه بگه من الا ولا با عوضش میدم، قیمتش میدم. خب هم روز اول میخواستی قیمتش بدی. حالا یه وقتی اشتباه کرده، ممکنه این اطلاق نداشته باشه، اما کسی آل من آمدن غصب کرده، با سنگ مردم دیوار ساخته، خانه قصبی ساخته. فرمود سنگ قصبی گروه ویرانی، صاحب سنگ میتونه بگه من این سنگ هم میخوام، حالا دیوار شما خراب میشه بشه. اگر هیئت امنایی داشته باشیم که یک نفرش منافق باشه، این مثل سنگ قصبی است که رهن است بر ویرانی اینه. شرکت اینطوره، بانک اینطوره، کارگاه اینطوره، اختلاس ها اینطوره، نجومی ها اینطوره. یه نفر قصبی رهنون علی خرابه. هر جا کلمه رهن به کار رفت بار منفی دارد. در جریان قبور هم همینطوره. تو نامه هست تعبیر این است که عبدان ما رها این القبور هم. ما بدهکاریم، بالاخره همه از این زمین کمک گرفتیم، این بدن ما رهن قبر است، با تحویلش بدیم. این رها این القبور در نامهای هستمیر نسبت به ابدان هست. اینه که وجود ما را که هستمیر سلام الله علیه در دفن صدیق کبری سلام الله علیه ما فرمود لقدس ترجعت الودیعتو و اخذت الرهینه، برای که بدن رهن قبره. حالا اون ودیعه رو معنا کردن به این که از پیغمبر صلی الله علیه و سلم گرفته باید برگردونه، اما رهینه رهن قبره دیگه. لقدس ترجعت الودیعتو و اخذت الرهینه، انسان چه امام چه غیر امام، چه معصوم چه غیر معصوم، بدن رهن قبره، قبر بدن میخواد از ما. این رهائن القبور چه تو فرماشات هست امام سجاد، چه فرماشات هست امیر، این هست رهن یه بار منفی داره. این بدن ما مال قبره، باید بدیم دیگه. در بخشای دیگر فرمود که نفوس شما و وسیله ذنوب در گروه، پس آزاد نیست. قبل از اینکه نوبت برسه اون طلبکار شما رو بگیره خودتون رو آزاد کنید. ففکو، تلاش کنید فکو این ارواحتون را قبل ان تغلق رهائلها. خب اگر ما بدهکار بودیم و دینمون را ندادیم چیکار میکنم؟ بدهکارم تو بحثای قبلم عنایت فرمودید به اینکه خود ما رو گرون میگیرن دیگه، خونه رو که بگیرن نمیگیرن که. اگر خونه رو گرون نمیگیرن، فرش رو گرون نمیگیرن، خود ما رو گرون میکنن دیگه، ما میشیم برده. اونی که ما را برده کرد دیگه اختیار ما دست اوست. فرمود قبل از اینکه این نوبت آزادی تمام بشود بیاد فکر رحم کنی. او خطبه نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم در آخرین جمعه ما شعبان خوندم همین بود دیگه. فرمود ان انفسکم مرهونتون به ذنوب کن، شما بدهکارید بالاخره. حالا یک کسی عادل است، معصوم است، خب توبه له و حسن و معاب، این بدهکار نیست. اما یک کسی گرفتار زن و است مثل ماها، خب بالاخره گرو باید بدیم دیگه، نمیدیم بدهکار گرو باید بدیم دیگه. فرش و خانه رو که از ما گرو قبول نمی کنن که. فرمود ان انفسکم مرهونتون به ذنوب کن ففکوها، به استغفار کن. فرمود ماه مبارک رمضان داره میاد، ماه استغفار است، بیاد خودتون رو فکر رهن کنید. غرض این است که چه در آیه، چه در کلمات نست امین، چه در صحیفه، هر جا کلمه رهن هست یه بار منفی داره. نمیشود گفت که هر کسی گروه کار خودشه، چه خوب چه بد. خب آدم طیب و طاهر دیگه گروه ندارد که، در گروه چی هست؟ اعمال او در اختیار اوست، نعم او در اختیار اوست. یه وقت است که حرف جناب حکیم فردوسی رضوان الله علیه، این از بزرگترین حکمای شیعه است، اون روزی که نام وارکه هست امیر مساوی بود با اعدام قطعی، اون روز این فردوسی گفت است درست این سخن گفته پیغمبر است که من شهر علمم علیم در است. فردوسی برای رستم و اسفندیار نمونده است، به نام وارکه هست امیر اون شعرهای توحیدی مونده است، خود رستم و اسفندیار اثری از اونا نیست. اون اشعار بلند توحیدی مرحوم صدر المتعلیین شعر کم نقل میکند، ولی در کتاب مبدأ و معاد یه بیت نقل میکند از مرحوم فردوسی، میگه فردوسی این رو گفته: خداوند بالا و پستی تویی، ندانم چه ای، هرچه هستی تویی. مرحوم صدر المتعلیین در این شعر خیلی اعجاب میکند، میگه این یا خطاب نیست، یا ضمیر نیست، یا مصدری است. یه وقت میگه من نمیشستم، شما هرچی هستی هستی، خب این که کمال نیست. اما یه وقتی میگه نه من میشناسم، تمام حقیقت هستی تویی، خداوند بالا و پستی تویی، ندانم چی، هرچه هستی یا ضمیر نیست، یا مصدری است، هرچه هستی تویی، یعنی تمام حقیقت هستی تویی. میدید مولا صدرا کسی نیست که حرف کسی رو نقل بکنند، این رو با احترام از فردوسی نقل بکنند. خدا غریق رحمت کنه شیخ و استاد مرحوم حکیم الهی قمشیر، ایشون میفرمون برای هست امیر زنده است، درست از فرهنگ ما، زبان ما اینا رو زنده کرده است، ما همه اینا رو محترم میشمولیم، اما اون روزی که نام هست عربی اعدام داشت، اون روز مرحوم فردوسی گفت درست این سخن گفته پیغمبر است که من شهر علمم علیم در است. او رو به احترام مقام حکمتی که داشت، ادبیات سرشار که داشت، اعدام نکردن. مگر اون روز مگر ممکن بود کسی نام را که از تعمیر ببره؟ ایشون میگوید به این که اگر بار خار است خود کشتی، اگر پرنیان است خود رشتی. یه حرف بلندیست اما عنوان رحم توش نیست. میگه هر کسی با عمل خودش هست دیگر. انسان یا مشغول آبیاری درخت پرتیغ است یا مشغول بافندگی لباس حریر و پرنیان و اطلس است. این قتاد، این قاف و تای منقوط، یک درخت جنگلی است که هیچی ندارد مگر تیغ تیز، مثل همین این سیم خاردار. این درخت جنگلی که اسمش قتاد است، این هیچ میوهی، هیچ اثری ندارد، فقط تیغ میروید. این روش کنم قتاد. این درخت ها که شاخه خوشهی دارد، برگ دارد، مثل درخت توت، اینها انسان بخواهد این برگ رو از بالا به پایین بکشه به این گوسفنداش بده آسونه. بس برگ درخت توت این کار هم میکنن. یه درخت های دیگر چون تیغ نداره، یک برگاش هم برگه نرمیست و دست میداره بالا، از بالا تا پایین این برگا رو میکشه. این رو میگن خرط. خرط. اگر کسی بخواهد این درخت قطا داره که برگی ندارد، تیغ تیز مجروح کننده دارد، اگر دست بیاره بالا، از بالا تا پایین بخواهد این تیغ را بکشه، چیزی از دستش نمیمونه. این که تو مثل ها میگن احول من خرط القتاد، اینه. این که مرحوم شیخ انصاری تو مکاسب تو بحث ولایت فقیه گفت اثبات این احول من خرط القتاد، اینه. قتاد یه همچه تیغیه. مرحوم فردوسی میگه به این که بعضیا در مدت عمر فقط ظرف آب دستشونه، دارن این درخت قتاد را هی آب میدن، به این بد بگن، به اون بد بگن، به این زشتی بگن، به اون غیبتی او رو بکنن، اختلاف بیاندازن، در نوشتن، در گفتار، کارشون همینه. برخی ها تمام تلاش و کوششونه که جامعه را نرم بکنن. حرف فردوسی اینه که اگر بار خار است خود کشته ای، و اگر پرنیان است خود رشته ای. این بیان نورانی برخی از انبیاء علیهم السلام که فرمود ولکن لا تحبون الناصحین، فرمود من ناصح ملتم. ناصح نه یعنی سخنران، نه یعنی موعظه کننده، نه یعنی کسی که درس اخلاق میده. نصیحت چیز دیگه است. نصاح اون نخه با دوام رو میگن نصاح. سوزن رو میگن منصحه. خیاط را میگن ناصح. نصیحت لعیمت المسلمین مال کسیست که بتواند جامعه تقوا را در بدن مسئولین، بدن مردم، بدن همه این جامعه تقوا را خیاطی کند. با سخنرانی خیاطی نمیشود. با حرف زدن، با مقاله نوشتن خیاطی، یعنی خیاطی. یه سوزن میخواهد، یه نخ میخواهد، یه قلب پاک میخواهد. به خیاط میگن ناصح. اون کسی که جامعه تقوا برش میکند، به بدن مسئولین میزد، به بدن مردم میزد که جامعه بشه لباس و تقوا خیر، اون میشه ناصح. حالا معلوم میشه قرآن پیغمبر رو ناصح میدونه، مکتب رو نصیحت میدونه، دین رو نصیحت میدونه. حرف فردوسی هست که اگر بار خار است خود کشتی، و اگر پرنیان است این پرنیان رو باید جامع کنی خود رشتی. غزالی میگوید که خلاصه تلاش و کوشش 40 ساله مرا فردوسی در این بیت خلاصه کرده است. تا ما خیاط نباشیم جامعه عریانه. این لباس تقوا رو ما باید باشیم دیگه. حوزه باید خیاطی کنه. سخنرانی کار آسونیه، یا سخنخانیه، یه چیزی در مینویسی میخونه، یا یا سخنرانیه. با سخنرانی و سخنخوانی جامعه برهنه بدنش جامعه تقوا در بر نمی کند. این پیغمبر که فرمود شعیب و اینها که من نصیحت میکنم ولیکن لا تحبونه، یعنی من خیاطم. امیدوار میشه الله همه ما این چنین باشیم. الحمدلله.